اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز یک شنبه 19 آگست 2021 میلادی است. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رهبران نظامی ناتو روز شنبه در نشستشان در آتن پایتخت یونان واضح ساختند که جلوگیری از ظهور مجدد دهشت افغانی در افغانستان یک هدف کلیدی برای متحدین است. راب باور، رئیس کمیته نظامی ناتو روز شنبه گفت که این پیمان در حال حاضر تصمیم ندارد عملیات ضد دهشت افغانی را در افغانستان انجام دهد.
یک عملیات ضد دهشت افغانی ناتو در افغانستان پیش بینی نشده است. ما مشخصا روی آن کار نمی کنیم. البته که نگرانی های در کشورهای مختلف وجود دارد و یک نگرانی هم در میان پیمان ناتو در خصوص احتمال مبدل شدن دوباره افغانستان با پناهگاه امن دهشت افغانان وجود دارد.
آقای باور افزود که زمان مشخص خواهد ساخت که آیا ناتو و متحدینش متمایل به انجام یک عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان خواهد بود یا خیر. رئیس کمیته نظامی ناتو اضافه کرد که اکنون این مهم اجندای کاری ناتو نیست و مورد بحث قرار نگرفته است، اما به این معنی نیست که این اتفاق در آینده نمی‌افتد. کنستانتینوس فلوروس، رئیس ستاد مشترک دفاع ملی یونان، میگوید که در میان متحدین ناتو این اتفاق نظر موجود است که بایست به آزمون‌ها به سرعت شواهد در دست داشته پاسخ داده شود.
تحولات در افغانستان برجسته می سازد که چقدر برای متحدین مهم است تا قادر به دستیابی و تصامیم بسیار سریع شده و خود را با شرایط ایجاد شده وفق دهند. باید در این زمینه هوشیار بمانیم.
آقای فلوروس این اظهارات را در نشست رهبران دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو روز شنبه در آتن بیان داشت. نیکوس پاناگیوتوپولس وزیر دفاع یونان گفت که از یک برهه نهایت مهم آزمون‌ها در افغانستان به شمول خطر احتمالی سرازیر شدن مهاجران به اروپا عبور می‌کنند.
باید به طور مؤثر همکاری کنیم تا بتوانیم به کشورهای همسایه نزدیک حمایت فراهم کرده و باعث جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین به کشورهای خودمان شویم.
راب باور، رئیس کمیته نظامی ناتو، به اشتراک کنندگان گفت که نیروی نظامی تضمین کننده نهایی آزادی متحدین است. آقای باور تاکید ورزید که بدون داشتن یک اردوی قوی و با اعتبار برای حمایت از آن، دیپلماسی ناکام خواهد بود. این نظامی ارشد ناتو تاکید ورزید که اقدام نظامی همیشه آخرین گزینه بوده، اما بعضی اوقات با گفته وی تنها پاسخ منطقی پنداشته می شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که گفتگوهایش را با طالبان به هدف ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان آغاز کرده که در آن همه اقوام افغانستان سهم داشته باشند. آقای عمران خان روز شنبه 18 سپتامبر در رشته پیام‌های توییتر نوشته است که پس از نشست دوشنبه با رهبران همسایه‌های افغانستان، به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، او برای یک حکومت همشمول و برای شمولیت اقوام تاجیک، هزاره و ازبک مذاکره با طالبان را آغاز کرده است. آقای خان در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما تاکید ورزیده که پس از 40 سال جنگ در افغانستان، ایجاد حکومت همشمول می تواند برقراری صلح و ثبات در این کشور را تضمین کند. به باور صدر اعظم پاکستان، این کار نه تنها به نفع افغانستان بلکه برای منطقه نیز سودمند خواهد بود. گروه طالبان تا کنون درباره آغاز این گفتگوها با صدر اعظم پاکستان ابراز نظر نکردند. یونان یک کمپ جدید را در جزیره ساموس باز کرده که جاگزین تأسیسات منسوخ و لغو شده می شود که بار بیش از حد مزدحم شده بود. نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرین یونان، روز شنبه گفت که این کمپ جدید که به هزینه 43 میلیون یورو ساخته شده، حدود 3000 نفر را پناه خواهد داد که یک بر 3 حصه آنان در 240 خانه کوچک و دهلیزهای بزرگ زندگی خواهند کرد. باقی مانده 550 مهاجر در تسهیلات قدیمی که بار 7500 نفر را در خود جا داده بود مسکن گزین خواهند شد. تأسیسات جدید پس از توافق میان کمیسیون اروپایی و وزارت امور مهاجرین و پناهجویان یونان ساخته شد تا مراکز پذیرایی در جزایر شرق اژه ایجاد شود، جایی که شاهد بیشترین سرازیر شدن مهاجران بوده است. سارا سیرت مشاور پیشین وزارت امور زنان میگوید که مسدود شدن ساختمان این وزارت و دعوت نکردن دختران به صنف‌های متوسطه و لیسه نشان می‌دهد که طالبان به هیچ قیمت نمی‌خواهند حضور زنان را قبول کرده و با آنان کنار آیند.
زنان توانایی که در کشور باقی بودن و اونا هستن و باید کار بکنن، کسایی هستن که خود سرپرست هستن و نانآور خانوادهشان هستن، همه از اونا را قرار است این حکومت نادیده بگیره که واقعا یک جفای کلانی برای زنان در کشور می باشه.
در حالی که یک ماه از ایجاد حاکمیت جدید طالبان در افغانستان می گذرد، این اقدام تازه ترین نشانه نگران کننده است که نشان می دهد طالبان حقوق زنان را در حکومت محدود می سازند. پیام سطوح رهبری طالبان اکثر منعکس کننده تمایل این گروه با جامعه جهانی، ایجاد فضای باز به زنان و دختران و حراست از اقلیت‌های افغانستان بوده است. اسوشیتد پرس اما گزارش می‌دهد که دستورات رده‌های مختلف طالبان و اسناد در عمل در مغایرت با این گفته بوده و در عوض شاهد وضع محدودیت‌ها به ویژه بر زنان بوده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که پذیرفتن اشتباه در حمله تئوری بدون سرنشین آمریکا در کابل گام نخست است، اما اکنون باید تحقیقات و حسابدهی بیشتری در این خصوص انجام شود. براین کاستنر مشاور ارشد برنامه پاسخگویی به بحران عفو بین‌المللی گفته است که اردوی ایالات متحده در پی موشگافی فعلی جهانی مجبور شد به ناکامی خیش در این حمله اعتراف کند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
براین کاستنر در واکنش به این رویداد گفت امریکا باید به تحقیقات کامل، شفاف و غیر جانبدارانه در خصوص این واقعه تعهد کند. هر کسی که به انجام جرایم مظنون باشد، به گفته آقای کاستنر، باید در محکمه عادلانه مورد پیگرد قرار گیرد. او در اعلامیه افزوده است که به خانواده قربانیان در مورد پیشرفت‌های تحقیقات اطلاع داده شود و با آنان غرامت کامل پرداخته شود. مقامات نظامی آمریکا حمله 29 آگوست طیاره بدون سرنشین در کابل را اشتباه غم‌انگیز و ناگوار خوانده و پذیرفتند که در آن تندروان داعش نه بلکه 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شده اند. مشاور ارشد برنامه پاسخگویی به بحران عفو بین الملل ادعا کرد که شماری از حملات مشابه در سوریه، عراق و سومالیا در توجه عامه قرار نگرفته و ایالات متحده به گونه متداوم گرفتن مسئولیت آن را رد کرده است و خانواده های قربانیان در خاموشی رنج می برند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروهای امنیتی اندونزیا عمدترین شب نظامی را کشتند که شدیداً تحت تعقیب قرار داشت و با گروه داعش در ارتباط بود. فرمانده اردوی منطقه‌ای اندونزیا میگوید که علی کالورا یکی از دو شب نظامی بود که در گلوله‌باری روز شنبه در جنگل‌های ولایت سولاویسی کشته شد. اردوی اندونزیا میگوید که علی کالورا عمدترین تندرو تحت تعقیب و رهبر شبکه مجاهدین شرق اندونزیا بود که در سال 2014 اتحاد خود را با گروه داعش اعلام کرد. نیروهای امنیتی در تلاش 4 عضو باقی مانده این گروه اند. شبکه مجاهدین شرق اندونزیا مسئولیت چندین حمله بر افسران پلیس و اقلیت‌های مسیحی را به عهده گرفته است. رهبر پیشین این گروه در 2016 کشته شده بود. و وزارت مالیه ایالات متحده یک شبکه بین‌المللی را که مسئول انتقال پول به حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است تحریم کرد. این شبکه از راه انتقال‌های محلی و با معامله طلا و پول دیجیتال به نفع حزب الله و سپاه قدس همکاری کردند. این وزارتخانه همچنین یک شبکه مالی لبنانی و کویتی را به دلیل فعالیت ظاهری در قالب تامین منابع مالی حزب الله در فهرست تحریم قرار داده است. شبکه مرتبط با نیروی قدس به دلیل فعالیت‌های معاوضه پولی، طلا و فروش الکترونیکی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا حبیب عظیمی می‌پردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ابراز نگرانی از وضع محدودیت ها علیه فعالیت های رسانه ها
و اعمال خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان گزارش می دهد که در بیشتر از یک ماه گذشته فعالیت کم از کم 153 نهاد رسانه‌ای متوقف و در حال حاضر فعالیت کار رسانه‌ای برای زنان در این کشور محدود شده و تهدیدها علیه خبرنگاران افغان با گذشت هر روز افزایش می یابد. حجت الله مجددی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در مصاحبه با همکار ما رویا زمانی می گوید که بیشتر رسانه ها در افغانستان به دلایل اقتصادی از فعالیت باز مانده اند.
آخرین ارزیابیه که یک سروی که ما داشتیم و در حدود 20 ولایت تکمیل شده و در ولایت های دیگر هم در جریان است، ما ایره دریافتیم که از جمله 227 رسانه در این 20 ولایت 153 رسانه های محلی سقوط کرده که با سقوط از این تعداد رسانه ها و صدها خبرنگار از کار باز مانده و دلیل سقوط از این شاید بسیاری ها تصور کنند که و طور کرده بیرون عنوان شاید شده که محدودیت های طالبان در این رابطه بوده، مگر سروی ما نشان میده که یک تعداد بسیار محدود در صحبتی که با ما داشتن که شاید در حدود تا 20-20 نشان بده، یا میگن که محدودیت های طالبان که مانع حضور زنا در رسانه ها شده یا پخش موسیقی و این مسائل باعث سقوط رسانه ها شده. متباقی همه مشکلات اقتصادی را عامل سقوط می دانند، چون در گذشته هم نهادهای مؤسسات بین المللی و هم ادارات دولتی و شرکت های تجارتی و بازار منبع تمویل از رسانه ها بوده، مگر امروز طوری که همه هموطنان ما می دانند بازار در همه موارد نهادها بسته شده، شرکت ها هم او فعالیت قبلی خوده و او درآمد قبلی خوده ندارن که و بر رسانه های اعلان بتن و بازارها هم نسبت و مشکلات اقتصادی وجود دارن در وضعیت نسبل.
آقای مجددی، با مسعودی بیش از 135 رسانه در افغانستان، چقدر میتونه که این مسعودی ها بر فعالیت و خبرگزاری خبرها در افغانستان تاثیر داشته باشد؟
بله، متاسفانه نگران ازی هستیم شاید در یکی دو ماه دیگه رسانه های افغانستان توجه نشه، بیشتر از این ما شاهد بسته شدن رسانه ها خواهد بودیم و این طبیعی است که امروز و در گذشته در طول 20 سال مردم افغانستان تمام آگاهی خود از طریق رسانه ها بدست آوردن و همین رسانه ها بودن که در هر مورد، هر بخش، هم در مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی برای مردم آگاهی می دادن و تأثیر بسیار زیادی را بالای سطح آگاهی مردم داشتن.
بله.
از این یک تعداد محروم شده و ما نگران عزیزیم که این محرومیت ها با مزدود شدن بیشتر رسانه ها بیشتر میشه.
خب آقای مجددی، شما خواهان توجه به بخش رسانه ها شدن، شما از طالبان جامعه جهانی چی می خواهید؟
ما در نشست هایی که با مسئولین کمیسیون فرهنگی در کابل داشتیم، این نگرانی هایی را که در قسمت محدودیت ها وجود داشت همراهشان شریک ساختیم. آقای مجاهد که بیشتر در این مسائل نشراتی نقش داره و فعلا ضمن سخنگویی مسئولیت بینیت نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ به عهده داره و این مسائل مستقیما بر از وار رب داره، و بر ما اطمینان دادن که یک تعداد رسانه ها که به دلیل نگرانی از حضور خانم ها بسته شدن و یک تعداد در نشرات خود محدود آوردن، این را بر ما گفتن که خود سپانسوری است و ما این محدودیت وضع نکردیم. مگر باز هم هر قدری که اینا اقداماتی که بکنن، ما نیاز به حمایت نهادهای حامی خبرنگارا در جهان و کشورهایی که خود را حامی خبرنگارا می دانند زور بر رسانه های افغانستان می خواهیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. افغانستان در 20 سال اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر ورزشکاران و شمول بانوان ورزشکار بوده که در بخش های مختلف من جمله فوتبال، والیبال و ورزش های رزمی دستاورد های عمده در سطح ملی و بین المللی داشتند. تغییر اخیر در سطوح مختلف افغانستان و اینکه بانوان ورزشکار حضورشان در عرصه ورزش کم رنگ و بی اهمیت بوده است، نگرانی های زیادی را در مورد احتمال از هم پاشیدن شیرازه ورزشی زنان در افغانستان ایجاد کرده است. مطلب را در این مورد از قدیر مشرف می شنوید.
تحولات اخیر در افغانستان ورزشکاران به ویژه بانوان را نگران آینده ایشان ساخته است. برخی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می برند، وضعیت فعلی را برای همقطارانشان در داخل افغانستان اسفبار می دانند.
آینده را بر ورزشکارای خود حتی بر فوتبال نمی بینم، چون که حکومتی که آمده اونا همه ورزش و فعالیت های زنان در جامعه خلاف دین و خلاف اسلام می دانند و ما تمام تلاش هایی را که در این 20 سال انجام داریم، نه تنها خود ورزشکارا که از طرف دولت یا مردم حمایت شدن و به جایی رسیدن، ولی متاسفانه فعلا چیزی را ما نمی بینیم یا امیدی در دل نداریم که ما بتانیم بگیم که شاید بهتر شود و شاید ورزشکارها در جامعه قبول بکنند.
بعضی از بازیکنان فعلی که قبلا که در اواخر بازی میکردن در تیم و بعضی هم تیم های سابق هم که فعلا قبلا در تیم بودن، با اونا با تماس بودن، بسیار با نگرانی های زیادی میگفتن ما دیگر نمیتونیم فوتبال کنیم و دیگر نمیتونیم به نام افغانستان بریم فوتبال کنیم و نام کشور ما را بلند کنیم و چه خواستایی که ما باشیم در افغانستان و به حیث یک فوتبالر فوتبال کنیم، هیچ کار دیگر نمیتونیم.
با توجه به پیشینه رفتار گروه طالبان با زنان و نهادهای مربوط به قشر اناث، اکنون این نگرانی وجود دارد که در صورت توقف فعالیت‌های ورزشی زنان به ویژه فوتبال، فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا تعلیق این فدراسیون را اعلام کند. علی اسکر لالی، مدرس فیفا و مسئول فوتبال ریشه در دو دهه اخیر در افغانستان، ابراز تأسف میکند که با موقف گیری های طالبان دستاورد های 20 سال اخیری که زنان در عرصه های مختلف جامعه کسب کرده بودند از بین میرود.
اگر طالبان بخواین که در ورزش هم مثل دیگر ساحات طور تأثیر گذار باشن که به هیچ کس دیگه اجازه فعالیت نتن و مقررات و قوانین بین‌المللی را مد نظر نگیرن، فکر میکنم که ورزش کاملا از هم خواهد پاشید. ورزش ما در اکثر ورزش ها مثل فوتبال مثلا به تعلیق خواهد رفت که این برای افغانستان فاجعه آور خواهد بود.
یک ماه پس از مسلط شدن گروه طالبان بر افغانستان، شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان و خانواده های آنان روز چهارشنبه 15 سپتامبر پس از تماس سردار نوید حیدر، سفیر جهانی سازمان غیر دولتی فوتبال برای صلح مستقر در لندن با عمران خان صدر اعظم پاکستان، به پاکستان منتقل شدند. با این حال خاص ورزشکاران و متخصصین ورزش از جامعه جهانی و طالبان چیست؟
یک آرزویی که دارم که جامعه ملل تا وقتی که افغانستان دولت حاکم فعلی خانم ها و ورزشکاران را حق و حقوقشان را برشان ندادن، تا او وقت خدا کنه که اینا برشان کدام حق و شناسایی جامعه جهانی برشان داده نشود.
اما علی اسکر لالی گفته این متفاوت دارد.
من امیدوار هستم که عاقلانه برخورد کنن با موضوع. اگر میخوایم که در رند پایشان یعنی جای پای داشته باشن در جامعه بین المللی، باید احترام بگذارن به مقررات و قواعدی که در جهان حکم فرما است، مخصوصا در بخش ورزش.
با وجود تلاش های فراوان، خبرنگار صدای امریکا موفق به تماس با یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال، و فضل محمد شهاب، سکرتر جنرال این فدراسیون نشد. اما یک تن از مربی های رده سینی نوجوانان فوتبال افغانستان، به شرط آن که نامی از وی برده نشود، به صدای امریکا گفت که تا هنوز طالبان هیچ گونه محدودیتی را بر بازی‌های فوتبال مردها وضع نکردند، اما در مورد سرنوشت فوتبال بانوان نیز تصمیم گرفتن نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش های افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنیم. مکاتب در افغانستان بدون حضور دختران دوره متوسطه و لیسه دوباره گشایش یافت. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که مکاتب پسران بازگشایی می شود، اما در مورد مکاتب دختران چیزی نگفتند. اگرچه وزارت معارف طالبان این حرکت را آغاز روند تدریجی تعلیمی عنوان کردند، اما اعلامیه طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است.
مکاتب در افغانستان در حالی دوباره گشایش یافت که دختران دوره متوسطه از رفتن به مکتب باز ماندند. وزارت معارف طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که مکاتب پسران را سر از امروز شنبه بازگشایی می کند، اما در مورد مکاتب دختران چیزی نگفته است. بیش از یک ماه پس از آن که گروه طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، اکثر تأسیسات تحصیلی مسدود باقی ماندند. پس از حمله ایالات متحده آمریکا بر افغانستان که منجر به سقوط رژیم طالبان در سال 2001 شد، پیشرفت‌های چشمگیر در بخش تعلیم و تحصیل دختران صورت گرفته است. در جریان 20 سال گذشته شمار دانش آموزان دختر تقریباً 30% افزایش داشته است، اما این رقم بیشتر منحصر به شهرها بوده است. پس از اعلامیه دیروز طالبان، صندوق وجه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با ابراز نگرانی در مورد آینده مکاتب دخترانه در افغانستان گفته است مهم است تا بدون تأخیر بیشتر همه دختران به شمول دختران صنوف بالا توانایی از سرگیری دروس خود را داشته باشند. با وجود اینکه دختران دوره متوسطه و لیسه نتوانستند به صنوف درسی برگردند، مکاتب ابتدایی با حضور دختران و پسران در صنوف جداگانه آغاز شده است و شماری از معلمان زن نیز به مکتب برگشتند. نظیفه معلم یک مکتب است و در مورد حضور شاگردان می گوید
در مکتب ما مشکلی نیست، تایم جدا هست، تایم دختران از طرف صبح هست، تایم پسران از طرف بعد از ظهر است. استادایی که به طبقه ذکور است و پسران تدریس می کنند و استادایی که از طبقه ناس هستند و دختران تدریس می کنند.
محمد رضا سرمعلم در یکی از مکاتب شهر کابل است و در این مورد می گوید
چون تحصیل دخترها اصلاح یک نسل هست، تحصیل پسرها ممکنه برای خانواده موثر باشه، اون تحصیل دخترها برای جامعه و نسل موثره و ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم که شما دختر زودتر بکنن بیان تحصیلشون تکمیل کنن.
مقامات طالبان گفتند که پالیسی های حکومت گذشتهشان را تکرار نخواهند کرد، رژیمی که تعلیم و تحصیل دختران را منع کرده بود. این گروه تعهد کرده است که دختران میتوانند بعد تحصیلاتشان در صنوف جدا ادامه دهند. در این حال فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که او دریافته که طالبان فضا برای بحث و تعامل روی موضوعات حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها را دارا می باشند.
می توانم یک چیز را بگویم که من این مسائل را در ملاقات‌های خود با مقامات مختلف طالبان مطرح کرده‌ام، و اینکه به خاطر تعامل و بحث در مورد این موضوعات فضا وجود دارد و این موضوع به من امید می‌دهد.
پس از تسلط مجدد طالبان بر کابل در 15 ماه آگوست، چندین راهپیمایی اعتراضی زنان از سوی طالبان متفرق ساخته شده است. شماری از افراد بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. طالبان وعده دادند که در مورد این رویدادها تحقیق خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، هدر بار، مدیر بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، می گوید که وضعیت در افغانستان نگران کننده و شرم‌آور است. خانم بار در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با انتقاد شدید از طالبان و دلیل عدم وضاحت آن گروه در مورد بازگشت دختران دوره متوسطه و لیسه به مکاتب افزوده است که این اقدام طالبان بیانگری این است که این گروه نسبت به سال 2001 اصلا تغییر نکرده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
Could you please share your assessment of the situation on the ground?
یافتایتان بخصوص درباره وضعیت زنان در افغانستان حاکی از چیست؟
Well, unfortunately, we seem to have news.
متاسفانه طوری که فعلا به نظر میرسه ای هست که ما هر روز خبرهای بد از افغانستان میشنویم. اینکه قرار است مکاتب در دوره متوسطه فقط برای پسران بازگشایی شود خبر بسیار ناراحت کننده ای هست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار از دختران اجازه یافتند تحت شرایط بسیار سخت با پانتون بروند و مردم هنوز امیدوار بودند که این موضوع میتواند بیانگر این باشد که خب طبیعتا طالبان به افرادی که در دوره لیسه هم درس میخوانند هم اجازه خواهند داد که دوباره با مکتب بروند. اما این اقدام طالبان گواهی این مطلب است که آنها به چنین چیزی اعتقاد ندارند. بسیاری ها میگویند که باید چند هفته صبر کرد زیرا طالبان روی قوانین جدید کار میکنند و میخواهند تغییراتی بیاورند. اما با باور من هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. مکاتب افغانستان همکنون نیز جدا هستند و معلمین زن و دانش آموزان دختر درس میدهند. بنابراین چیزی برای جدا کردن و تغییر دادن وجود ندارد. بحث این است که آیا طالبان به دختران اجازه مکتب رفتن میدهند یا خیر؟ و طالبان تصمیم گرفتند که این اجازه را ندهند. هر روز که دختران از تحصیل محروم می شوند آسیبی است که مستقیما به هر کدام آنان وارد می شود. تمام اینها پس از آن صورت می گیرد که بازگشت دختران محصل با سختگیری های زیادی همراه شد. از طرفی هم زنان در مشاغل مختلف اجازه رفتن به سرکار خود را ندارند. خبرنگاران زن، ورزشکاران زن و سایر زنهای فعال خانه نشین شدند. طالبان میگن که به خاطر وضعیت امنیتی است، اما تمام این نشانه هایی که از افغانستان میرسد نشان میدهد که عمل کرده این گروه نسبت به زنان در مقایسه به سال 2001 تغییری نکرده است.
جامعه جهانی تاکید کرده که کمک های بشر دوستانه به افغانستان باید با در نظر داشت رعایت حقوق بشر از سوی طالبان صورت بگیره. برداشت شما چیست؟
I think we see very clearly from their actions.
بحران بشری بسیار بدی در افغانستان در حال وقوع است. مردم این کشور دچار درد و رنج هستند. میلیون ها کودک از سوء تغذیه رنج میبرد و شاخص های زیادی وجود دارد که نشان میده این رقم طی ماهای آینده افزایش خواهد یافت. مردم افغانستان واقعا برای زنده ماندن در تلاشند و جامعه جهانی نباید به خاطر تغییر دادن رفتار طالبان مردم افغانستان را به گروگان بگیرد. جامعه جهانی به خلق شرایطی در افغانستان کمک کرد که پیامد آن به این بحران بشری که در افغانستان شاهد آن هستیم انجامید. برنامه این کشافی سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که تا تابستان سال آینده 97% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی خواهد کرد. این غیر قابل تحمل است و جامعه جهانی باید اول به فکر نجات مردم باشد و سپس به این بپردازد که چه اهرامی در اختیار دارد که به طالبان فشار بیاورد. از کمک‌های بشری نباید به عنوان یک اهرام فشار استفاده کرد. جامعه جهانی همچنان نباید پولی که برای پرداخت مصارف سیستم خدمات صحی و معارف در افغانستان استفاده می‌شود را مسدود کند. چنین کمک‌های بشری باید خارج از بحث فشار آوردن روی طالبان باشد. این کمک‌ها باید تقویت شود تا مردم بتوانند زنده بمانند و به خدمات ضروری و اولیه دسترسی داشته باشند.
وزارت دفاع ایالات متحده دیروز پذیرفت که در حمله طیاره بی پیلوت که به تاریخ 29 آگست در کابل صورت داد در واقع 10 غیر نظامی افغان و شمول 7 کودک کشته شدند. درباره این رویداد چی فکر میکنید؟
This is devastating news, and I think part of
خبر بسیار ناگواری است. آنچه که واقعا ناراحت کننده است این است که اگر به خاطر حضور خبرنگاران در کابل و پوشش و بررسی دقیق این رویداد توسط آنها نبود ما هرگز حقیقت را نمی‌شنیدیم. ایالات متحده احتمالاً میگفت که استخبارات خوبی در اختیار داشت و فرد مورد نظر که یک تروریست بود را هدف قرار داد. این رویداد این حقیقت را برجسته می‌سازد که طی 20 سال گذشته احتمالاً رخدادهای مشابه دیگری در سراسر افغانستان اتفاق افتاده باشد. رویدادهایی که هرگز عدالت با اجرا نگذاشته شد و هرگز واقعیت درباره آن به نشر نرسید. برای همین به نظر من این رویداد با وجود دلخراش بودن آن اصلا برای آخرین فصل از حضور آمریکا در افغانستان تعجب آور نبود. این که بگویند که یک اشتباه دلخراش بود کافی نیست. باید به خانواده های آنها غرامت پرداخته شود و به بازماندگان این رویداد کمک صورت گیرد. باید عدالت اجرا شود و کسانی که مسئول این کار بودند پاسخگو قرار داده شوند. نکته بعدی این است که اردوی ایالات متحده چه درسی از این رویداد گرفته و اینکه اطمینان حاصل خواهد کرد تا در آینده آن را تکرار نکند. آنچه اردوی ایالات متحده اکنون میتواند انجام بدهد این است که با بازماندگان رویدادهای مشابه تا 20 سال گذشته در سراسر افغانستان غرامت پرداخت کند.
و حال میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماحبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود. روز خوشی برایتان آرزو میکنیم.